خب سلام دوستان، در اینجا میخوام در مورد سوالات هدینگ آیلتس صحبت کنیم. در مهارت ریدینگ با این سوالات برخورد میکنم و سوالات بسیار متداول هست، یعنی برعکس بعضی از سوالات که ممکنه شما اصلا باهاشون برخورد نکنید، هدینگ رو حتما اگر امتحان آیلتس بدید باهاش برخورد خواهید داشت. حالا این رو در واقع آموزش رو داریم روی یک تست هدینگ از کتاب نیو اینسایت اینتو آیلتس تنظیم میکنیم و صحبت میکنیم و نکته ها رو روی این میگیم که روی سایت ielts.com در دسترس هست. در واقع این از یکی از چپترهای کتاب نیو اینسایت هست در مورد بخش ریدینگش که عنوانش از Everybody Loves Fish و اگر روی سایت دارید نگاه میکنید میتونید تصویرش رو ببینید. ما یه سری سوالات کلی رو قبل از اینکه خود تست رو بخوایم صحبت کنیم باید جواب بدیم و کلیاتش رو بگیم که اصلا شما دستتون بیاد که داستان کلی چی هست. ما یه سری هدینگ داریم، یه سری عنوان داریم و یه سری پاراگراف داریم که باید اینها رو به هم مچ بکنیم. خب پاراگراف ها مثلا میگم 5 تا 6 تا 10 تا پاراگراف ما داریم و خب تعدادش زیاد، خیلی مطلب برای خوندن هست، شاید مثلا 600-700 کلمه، 800 کلمه یا یه ذره بیشتر، و یه تعدادی هدینگ داریم. از این پاراگراف ها تعداد هدینگ های ما بیشتر، اگر 8 تا مثلا پاراگراف داشته باشیم 10 تا هدینگ داریم. و سوال اینه که خب چی کار باید بکنیم، از کجا کار رو شروع بکنیم. این که باید دقت داشته باشیم در ریدینگ های آیلتس بهتر از این سوال اصلا شروع نکنیم، یعنی اول در یک پسج ما یه دونه سوال فقط نداریم. اگر هدینگ داریم که مثلا 6 تا 8 تا سواله، در کنارش یه سری مثلا سوال ترو فالس نات گیون هم داریم، یا مثلا 6 تا 5 تا سوال شورت انسر هم داریم، مثلا اینا 7 تا اونم 6 تا با هم مثلا بشه 13 تا، معمولا این شکلیه. خیلی خیلی بهتره ما از اون سوالا کارو شروع بکنیم نه از هدینگ ها. همونطور که گفتم یه حجم زیادی از مطلب هست، خوندنش اصلا کار سختی نیست، حتی اگر شما در حد نمره 8 و 9 آیلتس هم باشی بهتره که از خود هدینگ شروع نکنی، بهتره از ترو فالس نات گیون مثلا شروع کنی، از سوالات شورت انسر شروع کنی. چرا؟ چون اونها به ترتیبه و معمولا محدود به یه تیکه از متنه، مثلا محدود به 4 تا پاراگرافه، بنابراین شما نصف متن تو خوندی با تمرکز، سوالا هم به ترتیب راحت‌تر پیداشون می‌کنی، با یه تیکه از متن آشنا شدی، یه تعدادی سوال هم جواب دادی، حالا میای سراغ هدینگ. پس نصف متنت رو میدونی، تمرکز و اعتماد به نفس بیشتری هم پیدا کردی، حالا میای ببینی که هدینگا رو چجوری باید جواب بدی. اول اینکه هیچ راهی وجود نداره که همینجوری ما بتونیم اینا رو ترتیبش رو پیدا کنیم، یعنی باید حتما بخونیم یه کلیتی ازش به دست بیاریم، یعنی تقریبا میشه که باید اسکیم کنیم هر پاراگراف رو ببینیم مین ایده یا ایده اصلی هر پاراگراف رو میتونیم پیدا کنیم یا نه. بعضیاش خیلی ساده است و راحت به دست میاد پیدا میشه، مثلا میگم همون خط اولشه، دو خط اول یا دو خط آخره، ولی ممکنه هر جای دیگه ای باشه، ممکنه تله هم باشه، یعنی همون خط اول یه چیزی رو شبیه یه هدینگ بهش برای شما گذاشته ولی در عمل اصلا به بقیه پاراگراف ربطی نداره و برای پیدا کردن اون هدینگه، یعنی اون جواب درست، ما باید همه پاراگراف رو نگاه کنیم و ایده اصلی رو پیدا کنیم. پس ما کلمه مچ نمی کنیم، ایده های اصلی رو باید پیدا کنیم توی پاراگراف ها که گفتم ممکنه همون خط اول باشه، ممکنه وسط پاراگراف باشه، بنابراین باید حواسمون باشه که تو این تله ها نیفتیم. از سوالاتی که مطرح میشه و من اینجا توی سایت هم همه رو فهرست کردم که جواب بدیم توی این فایل صوتی اینه که آیا ممکنه از یه هدینگ برای دو تا پاراگراف بخوایم استفاده بکنیم؟ در بعضی از سوالا میگه شما اجازه داری این کارو بکنی، اجازه داری از یک هدینگ در دو برای دو تا پاراگراف استفاده، یعنی اون هدینگ رو دو بار بنویسی، یه بار برای مثلا سوال دو، یه بار برای سوال چهار، ولی خیلی کم پیش میاد یه همچین چیزی، معمولا یه همچین اجازه نداریم. اگر نوشته باشه شما میتونی، اوکی میتونی، که مثلا نوشته NB you may use any heading more than once یا یه چیزی شبیه به این، در غیر این صورت نه، هر هدینگ یه بار استفاده کردیم بعد خط بزنیم دیگه بهش کاری نداشته باشیم. بعد خیلی سریع ما خوندن رو، یعنی تندخوانی رو بلد باشیم و کم کم با تست زدن عادت کنیم و آشنا بشیم که کجاها رو بیشتر بخونیم، کجاها رو کمتر بخونیم، کجاها شانس تست شدن داره یا نداره. مگر خب اگر این مهارت رو نداشته باشیم، باید بشینیم حالت مکانیکی و رباتوار شروع کنیم خوندن تا ببینیم خب اوکی حالا شانسی تقریبا بهش برخورد بکنیم و ببینیم که چی ازش میفهمیم. بنابراین سرعت خوندن و حافظه خیلی مهمه. یعنی وقتی مثلا میگم سوالات true false not given که جلوتر گفتم و قبلتر گفتم و خوندیم، از همون اطلاعاتی که اونجا به دست آوردیم حالا باید تو هدینگمون هم استفاده کنیم. یعنی هم تندخوانی مهمه هم حافظه. اگر شما تندخوانیت خوب باشه مثلا 300 کلمه در دقیقه میتونی بخونی با 70% درک مطلب، ولی حافظه ضعیفی داری تا میخونی یادت میره، خب خیلی نمیتونی خوب عمل کنی. پس همه این مهارت ها با هم مد نظر و عنوان خود اون متن ما خیلی میتونه کمک کنه که اصلا داستان چیه. یعنی بفهمی که این مثلا ریدینگ ما، ریدینگ پسج ما راجبه چیه و حتی قبل از اینکه شروع کنیم خوندن بیایم اینو کانکت کنیم با همه اون چیزهایی که از قبل خوندیم و آشنایی داریم. مثلا میگم ما قبل از امتحان مثلا 10 تا 15 تا ریدینگ خوندیم راجع به این موضوع، حالا میایم اطلاعات اونها رو استفاده میکنیم برای جواب دادن به همین. یعنی خب اون یه کانتکسی، زمینه راجع به اون موضوع به ما میده، خیلی به ما کمک میکنه. اگر اولین بار باشه داریم راجع به اون یه چیزی رو میخونیم، قطعا کار خیلی سخت‌تر خواهد بود. اینکه ما آیا همه پاراگراف رو باید بخونیم یا نه، قطعا در هیچ جای آیلز، در ریدینگ های آیلز، هیچ مدل سوالی شما نیاز نیست همه پاراگراف رو کلمه به کلمه بخونیم. ما میخونیم تا جایی که به جوابمون برسیم. وقتی که به جواب رسیدیم خوندن رو متوقف میکنیم، گرچه برای نمره بالای 7 شما جواب رو هم که پیدا کردی بعد همچنان یه نگاه سری بندازی بقیه پاراگراف رو ببینی آیا اینی که پیدا کردم تله بود یا نه، واقعا جواب درست بود. ولی عملا وقتی جواب رو پیدا کردیم دیگه نیاز نیست ادامه بدیم خوندن رو، تمومه، بعد بریم سراغ سوال بعدی. مگر اینکه شما سرعت خوندن انقدر بالا باشه و قوی باشی که برسی راحت همه یه متن رو بخونی، تازه یه تایمی هم اضافه بیاریم. ولی خب این معمولا پیش نمیاد، بچه ها خیلی ضعیف‌تر از این هستن که در این سرعت باشن، همون حدود 100 کلمه در دقیقه، 150 کلمه میتونن بخونن. بنابراین به این که بخوای همه کلمات رو بخونی نخواهی رسید، بنابراین نباید اصلا تلاش هم براش بکنی. از سوالات دیگه‌ای که ما اینجا داریم این هستش که مهمترین جای پاراگراف کجاست. من تو صحبتام قبل از این گفتم که دو خط یا دو جمله اول و آخر پاراگراف شاید بتونیم بگیم اهمیت بیشتری داره، چون استایل نوشتن یا کل به جزء یا جزء به کل. یعنی اول ما یه کلی رو میگیم، مین آیدیامون رو میگیم، بعد توضیح میدیم. یعنی ریدینگ اینطوریه، یا اینکه میاد یه عالمه صحبت میکنه در نهایت به نتیجه میرسه. یعنی تکرار میکنم، یا کل به جزء استایل نوشتنش یا جزء به کل. ولی همیشه اینطوری نیست. یعنی نباید فکر کنی که اوکی من یه تکنیک جادویی پیدا کردم فقط اول آخر پاراگراف رو نگاه میکنم. چون طراحای سوال اینو میدونن که بچه ها فقط اول آخر نگاه میکنن، قشنگ یه دونه تله میذارن همون اول، یعنی یه دونه جمله مینویسن که دقیقا با یکی از هیدینگ ها مچه، ولی ربطی به بقیه پاراگراف اصلا نداره. نمونه هاش هم زیاد هست تو کتاب های کمبریج. بنابراین این نیست که ما فقط اول آخر پاراگراف ها رو بخونیم، باید بفهمیم که واقعا این پاراگراف راجع به چی داره صحبت میکنه. بنابراین گرچه که اول آخرش اهمیت بیشتری داره، همه چیز نیست. و اینکه خب اوکی وقتی یه ایده اصلی رو، کلید واژه‌ای رو پیدا کردیم توی پاراگراف، خیلی خوبه که دورش خط بکشیم و در واقع به ویژه هر موقعی مثلا شما داریم مثلا true false not given همونو میزنیم، همون خطا رو بکشیم، چون میدونیم سوالات هدینگ هم داریم. این خیلی مهمه و ما نباید هدینگامون رو با کلمه مچ بکنیم، با مفهوم و ایده باید مچ کنیم. باز هم یه مدل دیگه از تله ها اینه که یک کلمه خاصی رو، مثلا انرول رو در هدینگ آورده، دقیقا همون کلمه انرول رو توی خط اول یا مثلا وسط یه پاراگراف هم آورده. خیلی از بچه ها چون دوتا کلمه یکیه، یعنی ظاهرش یکی، ناخودآگاه فکر میکنن جواب رو پیدا کردن، در صورتی که مفهوم پاراگراف مهمه، نه اینکه ما فقط ظاهر کلماتو با هم مچ کنیم. اینم یکی از تکنیک های طراحی سوال و تله هایی که طراحا میذارن. بنابراین حواستون به ویژه تو این سوالو به این نکته باشه. و در واقع خب ما هر چقدر که سرعت خوندنمون، دایره لغاتمون و گرامرمون بالاتر باشه سطحش، قطعا میتونیم بهتر کار بکنیم. بنابراین برای اینکه این تستا رو بتونیم درست جواب بدیم، فقط این نیست که بیایم نکته یاد بگیریم، حتی سرعت خوندن و حافظه، اگر دانش لغات خوبی نداشته باشیم، اگر گرامر خوبی نداشته باشیم، خیلی نمیتونه به تنهایی یه مرتبه ما رو بالا ببره. بنابراین بحث نکته نیست، بحث دانش و سواد شما در زبان انگلیسی، اینو حتما بهش دقت داشته باشید. و اینکه در این مجموعه مثلا 6 تا 8 تا سوالی که ما داریم، کدومش از همه سخت‌تره؟ بعضی از منابع رو من می‌بینم که نوشتن اونایی که مثلا پاراگراف کوچیک‌تره، پس ساده‌تر ما اینو مثلا بیام اول کار کنیم، یا این اگه پاراگراف بزرگ‌تره حتما سخت‌تره. این حرف درستی نیست. یعنی شما اگه خودتون یه مدت تست بزنید، خواهید دید که بعضی وقتا یه پاراگراف مثلا 4 خطی 5 خطی مفهومش بسیار سخته، ولی یک پاراگراف بسیار طولانی خیلی راحت میشه فهمید که مثلا فقط داره راجع به مثلا امواج رادیویی صحبت میکنه، پر از اعداد، پر از فرکانس های مختلفه، کلمه رادیو ویوز، رادیو سیگنال، اینجور چیزا هزار بار توش تکرار شده. خب گرچه که حجمش زیاده، کاملا واضحه راجع به چی داره صحبت میکنه، پس حجم خیلی نمیتونه نشون بده که این پاراگراف ساده تره یا چون بزرگتره سخت‌تره، نه الزاماً. بنابراین این راهنمایی درست نیست. حواستون باشه اینکه کدومش دشوارتره، کدومش ساده‌تر، پراکنده است، ما نمیدونیم، باید بخونیم ببینیم. بعضیاش خیلی ساده است، از مثلا 80 دو تاش خیلی ساده است معمولا، دو تاش خیلی سخته، بقیه‌اش هم مثلا معمولی که همه مدل شرکت کننده رو بتونه بسنجه. بنابراین حواستون باشه، باید بخونیم بریم جلو تا بتونیم متوجه بشیم. از موارد دیگه ای که باید راجع بهش صحبت بکنیم این که بعضی وقتها، یعنی خیلی وقتها پیش میاد که ما وقتی داریم در واقعیت تست میزنیم، از تئوری خارج شدیم، اومدیم نشستیم سر امتحان، سر تستمون، میبینیم دقیقا به نظر من دو تا هدینگ به یه پاراگراف میخوره. این مخصوصا طراحی میکنن این شکلی که ما و مثلا از پاراگراف 1 و 2 و 3 شروع کردیم رفتیم A B C D، مثلا پاراگراف C که میرسیم خب هنوز نصفش رو جواب ندادیم، هنوز سه تا هدینگ دیگه مثلا مونده، چهار تا هدینگ دیگه مونده، دو تا پاراگراف یا سه تا پاراگراف دیگه هم مونده، خیلی مونده که ما هنوز نخوندیم. در این نقطه وقتی هدینگ ها رو نگاه میکنیم، میبینیم دو تاش به یه پاراگراف خیلی میخوره. یعنی هم مثلا میخوره که این کار رو ما باید مثلا راجع به یه موضوعی که آیا من باید این کار رو خودم انجام بدم، مثلا روش این که خودم درس بخونم بهتره یا روش این که بیام با دوستام درس بخونم، یه جوری پاراگراف رو نوشتی که عملاً هر دوش به این میخوره، یعنی به صورت مبهم به هر دوش اشاره کرده. خب کاری که ما باید بکنیم اینه که هر دو رو بنویسیم در کنار در پاسخنامه‌مون، یعنی توی پرسشنامه‌مون، توی دفترچه سوال که بعداً حالا مثلا تموم که شد وارد پاسخنامه میکنه، هنوز وارد پاسخنامه اصلی نمیکنه، هر دو رو جلوش مینویسیم در پرسشنامه یا تو خود اصلا دفترچه سوال، و بعد که بقیه رو جواب دادیم برمیگردیم ببینیم که اوکی حالا بین این دوتا چطور میتونیم، یعنی چند تا جوابای دیگری که داریم فقط این مونده، خیلی کار راحت تر میشه، یا اینکه اصلا نه، از این دوتایی که ما برای پاراگراف سی مثلا در نظر گرفتیم، وقتی میریم جلوتر پاراگراف دی و ای و اف رو انجام میدیم، میبینیم نه، یکیش خیلی خیلی بیشتر به پاراگراف اف میخوره. اون موقع ما هنوز پاراگراف اف رو نخونده بودیم، الان که خوندیم میبینیم نه، درسته که دو پهلو هر دو به پاراگراف سی میخوره، ولی یکیش به پاراگراف اف خیلی خیلی بیشتر میخوره. همینجوری به این راحتی اتوماتیک دیگه اون حذف میشه. بنابراین اونی که دوتا رو نوشته بودیم خط میزنیم، مینویسیمش سر جای درستش. خب اینها نکته های کلی راجع به هدینگ ها بود. خیلی از نکته هایی که باید گفته بشه و بچه ها باید بدونن رو اینجا توی این 13-14 دقیقه صحبت کردیم. یه صحبت خیلی کوتاهی هم راجع به خود تست بکنیم، این تستی که جلومون هست و توی سایت گذاشتیم از کتاب نیو اینسایدین تو آیلتس، که در واقع میگه که مورد اولش که حل کرده من میخوام توضیح بدم که یه سوال سختی هم هست، پاراگراف A براش جواب 6 رو در نظر گرفت که با حروف به صورت VI نوشته شده، که میگه که Rationale for Seafood School پاراگراف A. جمله دومش میبینیم خط کشیده، نوشته که first in school، این seafood school first opened its door in 1989 to provide advice to consumers on how to prepare a wide variety of seafood dishes at home. بنابراین اینجا خیلی نامشخص و پوشیده اشاره میکنه که first open its door در فلان سال to provide advice to consumers. بنابراین چرا این سیفود اسکول اولین بار باز شده اصلا؟ دلیلش چی بوده؟ to provide advice، که آموزش بده، advice بده. اونجا هم نوشته که rational for seafood school، این منطق و فلسفه بازگشایی این سیفود اسکول اصلا چی بوده. به این شکل در واقع ما میتونیم متوجه بشیم که این دوتا با هم هماهنگم. نه کلمه provide advice از نظر ظاهری ربطی به rational داره، نه چیز دیگه، مفهومشه که این دوتا رو در واقع به هم وصل میکنه. دقیقا از این جایی که دیدیم به بعدش بست و توضیح این موضوعه که چرا اصلا سیفود اسکول باز شده، یعنی پاراگراف اولشه، مقدمه هست، داره یه بکراندی میده. ادامهش میگه که the school is now widely regarded as one of the country's leading cooking schools with over 10,000 students a year attending classes. بنابراین میبینیم بقیهش خیلی دیگه نه ربطی به اون هدینگه داره مستقیما، نه به بقیه هدینگ ها، یعنی بقیهش همیشه اینطوریه. وقتی حرف اصلی رو زدیم تو رایتینگ های خودمون هم میخوایم بنویسیم همینطوریه. بعدش میشه بست و توضیح اضافه، دلیل آوردن و اسم مثال آوردن و چیزای دیگه. بنابراین این حرف اولش رو همون خط دوم زده، حرف اصلیش رو، مین آیدیاش. بعدم یه بکراند و یه توضیحات کلی دیگه داده. بنابراین این هیدینگ رو ما به این شکل میتونیم انتخاب بکنیم. خب این هیدینگ رو باید خط بزنیم، یعنی دیگه ما به شماره 6 یا وی آی کاری نداریم، باید بریم سراغ بقیه، چون ننوشته اجازه داری یه هیدینگ رو دوباره استفاده کنی. برای بقیهش در یک فایل صوتی جداگانه صحبت میکنم. شما هم میتونید تستا رو بزنید، اگر سوالی دارید در بخش کامنت ها تو سایت مطرح بفرمایید، در خدمتتون هستیم. آموزش های رایگان ویدئویی و صوتی زیادی هم توی سایت و در کانال دانلود تلگراممون در دسترس هست که میتونید در واقع دانلود بفرمایید، استفاده بکنید. هر سوالی داشتید، من ابوالقاسمی مدرس آیس در خدمتتون هستم و دوستان دیگه هم هستن، ادمین سایت هم هستن که پاسخگوی سوالات شما به صورت روزانه چندین سری سوالات رو جواب میدن، میتونید در سایت مطرح بفرمایید. دوستان این فایل رو، یه فایل جدیدی هست در واقع، در سال 1401 من ضبط میکنم. یه فایل قدیمی تری داشتیم، فکر کنم سال 95 ضبط کرده بودیم، که اون دیگه از در دسترس نیست. امیدوارم که این فایل مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همونطور که عرض کردم سوالاتی که دارید رو حتما بپرسید که در خدمتتون باشه. روزتون خوش باشه، خدا نگهدار.